درصدی از وابستگی ما به واردات این محصولات کم بشه، ولی در انتهای دو تا برنامه ما درصد وابستگیمون بیشتر شده است، کمتر که نشده بیشتر شده. بنابراین سیاست گذاری باید درست اعمال بشه، این قیمت گذاری باید درست گذاشته بشه که کشاورز ما رغبت پیدا کنه بین محصولات مختلف به سمت کشت محصولات اساسی بره. اگر محصولات دیگه جاذبه داره به سمت اون محصولات میره، ما باید تشویق هامون و اون مشوق هایی که به کشاورزمون ارائه میکنیم، مشوق ها انقدر جاذبه داشته باشه که کشاورز ما رو به سمت محصولاتی ببره که ما تو اون عرصه نیاز جدی داریم. اگه امروز روغن تو کشور ما کم و زیاد بشه، بازار رو دچار التهاب میکنه. ولی اگه فلان محصول غیر استراتژیک یا غیر ضرور کم و زیاد هم بشه، خیلی اتفاق تو سطح کشور نمیفته. بنابراین اینجا ما اصرارمون هست که این اصلاح حتما انجام بشه.
ببینید، شما گفتید که در وعده دولت یک خبری هم اعلام کردن آقای بازرگان، این که دولت وعده داده که در خرداد و تیر ماه این نرخ خرید تضمینی اصلاح میشه و به حدود همون 23000 تومان میرسه. اما نکته ای هم که در ادامه گفتن این هستش که عملا یک مقدار دیر هست، چون که کشاورز برنامه نریخته برای این، پیشبینی نداره و ممکن هستش که عملا کار از کار گذشته باشه و نرسه. می‌خواستم ببینم که در این حوزه آیا امکان داره که مثلا زودتر این اتفاق بیفته یا نه. بعدش من یک سوالم راجع به بحث روغن خدمت شما داشتم، بده بفهم. آقای منصور، آقای عباسی،
من جواب بدم.
بله بله، در خدمت شما هستیم.
ببینید، ما بالاخره این رصد رو خودمون داشتیم، حتی دعوت رو از این دوستان تو کمیسیون کشاورزی خودمون کردیم که این مشکل حل بشه. دنبال کارم هستیم، این که این شورا، چون دو نفر از نماینده های مجلس هم در اون شورای قیمتگذاری عضون، حتی تو اون جلسه به این دوستانم این به اصطلاح تاکید شد که تو جلسه ای که برگزار میشه برای شورای قیمتگذاری، این دوستان مدافع این موضوع باشن که این موضوع مسبب بشه و میتونیم مشکل رو برطرف کنیم. ولی این که حالا دیگه این موضوع دست دولته، ولی ما به عنوان وظیفه نظارتون پیگیری این موضوع هستیم که این رو به سرانجام برسونیم. میشونیم
بفهمید.
سلام و ادب و احترام دارم، بازرگان هستم، نماینده اتاق اصناف کشاورزی در این جلسه.
سلام علیکم.
قربان شما، من تشکر میکنم از زحمات شما.
سلامت باشید.
و من پیگیر فرمایشات شما بودم در کمیسیون کشاورزی و پیشنهاد قیمت 24000 تومان کلزا و دانای روغن. ببین آقای دکتر، اون چیزی که مورد انتقاد هست اینه که ما در دو برنامه پیشبینی 900000 هکتار کشت رو دولت در برنامه قرار داده و مجلس تاکید داشته که متاسفانه از این میزان ما 20% هم در این طرح موفق نبوده. و مهمتر از همه اینها که شما به درستی اشاره کردین اینه که اعتبار این طرح به جای اینکه افزایش پیدا بکنه از سال 1390-1400 10% کاهش هم داشته. خب واقعا این یک چالشی هست برای کشاورزان ما. امروز هم که شما باز هم به درستی اشاره کردید، یک کشاورز اگر که یک هکتار کرزا کشت بکنه، نهایتا دو تن برداشته، حالا به تعبیری ما میگیم 1600 کیلو تا دو تن در کرزای آبی و 500 کیلو در کرزای دیم. این میزان به 30 میلیون تومان هم نمیرسه، ولی اگر گندم کشت بکنه به بیش از 45 میلیون تومان فقط در گندم، حالا کاه و کلشش رو هم من محاسبه نکردم. خب اگر واقعا مجلس، ما انتظارمون این هست از کمیسیون کشاورزی، از شما بزرگواران، که اگر دولت چنین طرحی رو اعلام میکنه، چرا این اعتبارات به این شکل اتفاق میفته و در نهایت ما مواجه میشیم با اینکه کشاورزانمون به جای اینکه به سمت کشت کلزا و کالای محصولات اساسی برن، به سمت سبزی و سیفی میرن و عملا در سبزی و سیفی هم یک حجمی تولید میشه که به ضرر کشاورز برداشت نمیکنه، کما اینکه امسال در دسپول در خوزستان دیدیم دیس زدن، یعنی سبزی سیفیشون حتی هزینه های برداشت محصول هم نمیصرفید که این محصول رو برداشت بکنن و شخ میزنن.
من تو این قسمت تقریبا مباحثی که داشتم همین موضوعات بود شما مطرح فرمودید. ما خودمون دغدغه این موضوع رو داریم. وقتی حضرت آقا تو صحبت نوروزیشون، اون سخنرانی نوروزیشون به این موضوع ورود کردن، یعنی که ما تو این قسمت انقدر تعلل کردیم، انقدر کوتاهی کردیم که رهبری نظام تو جزئی ترین مسائل هم باید بیان به مجموعه دستگاه اجرایی راهکار بدن که آقا برید دنبال مسئولات اساسی کشاورزی. یعنی ما کوتاهی کردیم. ما اولین جلسه‌ای که بعد از به اصطلاح اولین جلسه‌ای که سال جدید داشتیم، دوستان رو خواستیم آقا بیاید و معاونت زراعت رو دو مرتبه بگید، آقا بیاید توضیح بدید برنامه شما برای رسیدن به این چیه، که یکیش بحث قیمت‌گذاری دانه‌های روغنی، حالا تو اوضاع مختلفش بود که اینا رو ما بهشون تاکید کردیم که اگر بخوایم ما کاری تو حوزه دانه‌های روغنی انجام بدیم، اگر می‌خوایم از اون 85% به بالا تا 90%ی که وابستگی داریم بخوایم خودمون رو فاصله بدیم از اون عدد، نیاز هست که این سیاست‌گذاری‌ها و این برنامه‌ها رو داشته باشیم. من تو این قسمت هم نظرم با شما، تلاشمون هم تو کمیسیون تا امروز این بوده که این رو انشالله به نتیجه برسونیم. پیگیر این موضوع هم هستیم که این اتفاق انشالله بیفته.
ممنون و سپاسگزارم. یک بحثی رو من، یک نکته دیگه رو اشاره بکنم. ببین آقای دکتر، در سال 99 3,328,000,000 واردات دانه روغنی و روغن بوده. در سال 1400 ما فقط صرفا روغن رو در نظر بگیریم، باز هم نزدیک به این عدد، یک مقدار کمتر بوده. بعد جالبه که کشورهای طرف قرارداد برای واردات این دانه روغنی و روغن، امارات، انگلستان، سنگاپور و هلند بودن. شما متخصص حوزه کشاورزی هستین و بنده هم دانش آموخته و تولید کننده. ببینید هیچ کدام از این کشورهایی که من عرض کردم تولید کننده روغن و دانه روغنی نیستن.
اینا رو اکسپورت کردن همشون دیگه.
ببینید، یعنی همین ها نقش واسطه رو در حقیقت داشتن. من خواهشم اینه یه مقدار شفافتر به این قضایه پرداخته بشه و واقعا ما به عنوان سنگربانان امنیت غذایی در خط مقدم تولید هستیم. دولت اگر طرح مشوق داشته باشه، طرحهای حمایتی در خصوص کالای اساسی داشته باشه، ما با جان دل میپذیریم و تولید میکنیم. کما اینکه در سالهای گذشته بارها این رو چه در مجلس، چه در کمیسیون کشاورزی و چه به دولت مکاتبه کردیم که شما نرخ کارشناسی ما رو به عنوان تشکل‌های بخش کشاورزی بپذیرید، ما تضمین می‌کنیم تولید گندم کشور. خب این چالش‌ها باعث میشه که کم کم ما از تولید دلسرد بشیم. واقعا کشاورزان مستصلن که چیکار باید بکنن. خیلی
ممنون. شما مطمئن باشید کمیسیون کشاورزی مجلس تو این قسمت همراه تولید کننده است و برای رسیدن به اون خودکفایی تو عرصه‌های مختلف، به طور خاص روغنی که ما مدت‌های زیادی هست که باش مشکل داریم، بتونیم حداقل از این درصد وابستگی فاصله بگیریم. حالا ما شاید ادعای بزرگی باشه که کامل خودکفا بشیم، ولی
بله غیر منطقیه. بله.
دور از انتظار نیست، ولی بالاخره خودمون رو باید فاصله بگیریم.
خیلی ممنون آقای عباسی. من یک سوال آقای آقای توکلی نیک دارن در خدمتتون هستم، بفهمید.
عرض سلام متقابل دارم خدمت جناب دکتر. توکلی نیک هستم، انجمن خبرگان استان تهران و مجمع ملی کشوری هستم، در خدمتتون بودم هستم و تشکر ویژه از کمیسیون و جناب دکتر عسکری دارم نسبت به حمایت‌های ویژه‌ای که به بخش کشاورزی داشتن و دارن. ولی ما برای اینکه مشکل رو حلش کنیم، اول مشکل رو باید بفهمیم. وقتی بفهمیم قطعا بهتر میتونیم برسیم. ما چرا به هدفمون نرسیدیم؟ یه هدفی، یه برنامه‌ای داشتیم، اینو باید آسیب شناسیشو بکنیم. کی باید این آسیب شناسیو بکنه؟ در چه حوزه‌ای هستش؟ کی کوتاهی کرده در شرح وظایفش؟ چگونه باید به هدفمون برسیم؟ این دو تا مقوله هستش که ما پیگیری این موضوع باشیم. اینو انتظارمون نیست از کمیسیون کشاورزی، اینه که کی ترک فعل کرده در این هدفی که ما رهبری که قائم به این بوده که ما تولید کنیم. ما کشاورزان که پای کار هستیم که تولید کنیم. چه عواملی باعث شده که به این نرسیدیم؟ آیا رفتار ما غیر تخصصی و غیر علمی بوده؟ آیا برخوردهایی که باید میشده نشده؟ چون میدونی هر کسی یه و اختیاراتی داره و یه وظایفی داره. اصولا
من صحبت شما رو قبول دارم. ولی اینم در نظر بگیریم که ما یه مزیتی رو برای واردات تو محصولات ایجاد کردیم، به طور خاص در روغن و دانه های روغنی با این اعمال سیاست ارز 4200. وقتی یه همچین اتفاق میفته دیگه برای تولید کننده مزیتی نداره که بخواد تولید انجام بده، ولی برای وارد کننده تا حد امکان مزیت ایجاد میشه.
حالا ما
بنابراین ما خود تو دستگاه دولتی هم بعضی هستن که خیلی تمایلی به تولید و خودکفایی تو کشور ندارن. ما با مجموعه های طرف بودیم در چند سال گذشته که اصلا اعتقادی به خودکفایی و ما میتوانیم در عرصه کشاورزی نداشتن.
جناب دکتر ما تغییر رویه‌ای ندیدیم نسبت به این که چیز بشیم.
ما حداقل تو کمیسیون کشاورزی این سیاست رو پیگیری کردیم، حمایت کردیم و مطمئن باشید که با دولت جدیدی هم که اومده این راه رو انشالله پیش خواهیم رفت که بتونیم این مشکل رو برطرف کنیم.
حالا جناب دکتر بخش خصوصی کجای حمایت های شما جای داره؟ کجای این چرخه جای داره که بتونه زیر بال این حمایت رو بگیره، بتونه به مرسه و ظهور برسونش؟ ببین شما 98% سرمایه و نیروی انسانی در بخش خصوصی هست، جایگاهش در این سیاست گذاری که شما دارین تبیین میکنین جایگاهش رو باید مشخص کنین تا به اون هدفتون برسید.
ما جایگاهش رو تو اولین مصوبه مجلس تا حدودی مشخص کردیم. ببین اون شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی هیچ تولید کننده تو اون شورا در سطح ملی نبود.
بله.
ولی مصوبه مجلس به این منجر شد که 6 نفر از تولید کنندگان تو شورا الان حضور دارن. این یک کار خیلی بزرگی بود که انجام شد که اگر قرار تصمیم گیری در رابطه با محصولات کشاورزی اتفاق بیفته، افرادی که اینجا ذی‌نفعن باید حضور داشته باشن. این کار رو ما به عنوان اولین گام در مجلس انجام دادیم و بعد از این بود که اصلاح قیمت ها صورت گرفت و تقریبا قیمت ها به قیمت های واقعی نزدیک شد، چون تو اون جلسات خود تولید کنندگان دفاع میکنن از به اصطلاح اون مطالب خودشون و متولیان امر هم اون مطالب رو میشنون، حداقل دیدگاهشون اصلاح میشه. ما این کار رو به عنوان اولین مصوبه در رابطه با کشاورزی تو دوره 11 کمیسیون کشاورزی دنبال کرد و به نتیجه رسید. فکر میکنم این کار خوبی بود که حداقل تونست همون دغدغه شما رو برطرف کنه.
جناب دکتر این شما میدونید که متاسفانه وزیر محترم همراستا در این بحث شورای قیمت گذاری نبوده، یعنی ما به تعبیری ما میگیم وتو میکنه این خواسته رو. اینه که ما چجوری باید باشیم که اینطوری وتو نشیم، زده نشیم، ترور نشیم، در ترور حضوری در سیاست گذاری نشیم.
کمیسیون دو تا از نمایندگانم به عنوان ناظر اونجا هستن. ما از این دوستان گزارش میگیریم اونجایی که وزیر یا مجموعه دولتی، حالا هر کدوم از وزرایی که اونجا هستن، خواست وزیر کشاورزی اگر به اصطلاح ورود نابجایی داشته باشه، مطمئنا ما هم از طرف کمیسیون موضع‌گیری خواهیم کرد، به خاطر اینکه دو تا نماینده ناظر اونجا داریم و مطمئنا گزارشات اونا برای ما قابل توجه خواهد بود.
حالا جناب دکتر شما تصور میکنین که این شورای قیمت گذاری نسبت به اعضاشون قابل بررسی است، نیاز به اصلاح داره، بتونیم به نتیجه خروجی داشته باشیم؟
البته به شورا
ببینید این اصلاح انجام شده، ولی اگه خاص مد نظرتون مواردی هست این رو به کمیسیون بفرستید، ما ان شاءالله بررسیش میکنیم.
دست شما درد نکنید، از حمایتتون تشکر میکنیم. ایشالله ما بتونیم خدمت شما تو کمیسیون بیشتر باشیم تا منعکس کننده نیازها و رفع چالش ها باشیم.
آقای عباسی منم در خاتمه یه نکته بگم بعد دیگه تشکر کنم از شما. ببینید وقتی که کل اعتباری که برای این خرید تضمین در نظر گرفتید حدود 160 میلیارد تومانه، این عدد درشتی نیستش. حالا قرار باشه که این نرخم بزرگ بشه، مثلا بشه به 23000 تومان برسه. من می‌خواستم یک هشداری رو به شما بدم. کل وقتی که کلا 10% مصرف تولید داخل هستش، پیش بینی شما چقدر هست؟ یعنی مثلا قراره که مثلا چقدر این رشد بکنه و آیا قراره که مثلا واردات ما با عدد 4200
میلیارد عدد کجاست؟
توی آمارایی که ما شنیدیم، عددی که خیلی آقای بازرگان هم اشاره کردن، سال 99 کل اعتبار 180 میلیارد تومان بوده. درست آقای بازرگان؟
اعتبار تر، برای کمک به تر 162 میلیارد.
کمک به تر، این برای خرید نیست.
کل خرید چقدر هستش؟
ببینید خریدش من الان خریدش و عددی ندارم، ولی ما به سمت این باید بریم که اون چیزی که از واردات تامین میکردیم با تقویت داخل از داخل تامین کنیم. اون عددی که میفرمان برای حمایت از طرح دانه‌های روغنی،
دقیقاً همینطوره، برای حمایت از طرح 180 میلیارد بوده که 10 درصد کاهش پیدا کرده. ولی خرید رو من خدمتتون بگم، حالا دکتر اشاره کردن که من دستم نیست، در سال 99 423000 تن پیش بینی میشده، تو 1400 خیلی کمتر از
منظورم عدد قیمتی که میگه سر جمع قیمتش گفتم دستم نیست که قیمت چقدره که مثلا بخواد مبلغی که گذاشتن برای خرید رو من ذهنم نبود که چقدر کل مبلغ رو.
بله خلا
یکی موضوع هستش، ببینیم نسبت ما اگه بخوایم اگه 15 درصد به 50 درصد خودکفایی برسیم، تمهیداتی که در نظر گرفته شده هستش، آیا این جوابگوی این هستش، نیاز خواسته فکری ما هستش یا نه؟
ببینید ما در به اصطلاح قانون بودجه 1401 در چند جا تو تبصره 8 که برای حوزه کشاورزی بود به افزایش بهره‌وری تاکید ویژه داشتیم. ببینید ما الان در حوزه های مختلف محصولات مختلفمون یه خلأ عمل کردی داریم. مثلا وقتی کشاورز متوسطمون رو در نظر میگیریم با خبره، اینها یه فاصله زیادی با هم دارن. ما باید بریم از این علم و فناوری و این دانشی که تو کشور داریم استفاده کنیم، ذریع تأثیر دانش رو تو سطح مزارعمون بالا ببریم که کشاورز ما بتونه بهره‌وریش رو هم افزایش بده. این افزایش بهره‌وری بدون این که شما سطح زیرکش رو اضافه کنی یا تعداد کارگر رو اضافه کنی یا نهادهات رو اضافه کنی، این منجر به افزایش تولید میشه. ما اگر بخوایم این 15 درصدی که امروز داریم یا حتی کمتر از این 15 درصد رو بخوایم افزایشش بدیم، باید تو حوزه‌های مختلف بهره‌وریمون رو افزایش بدیم که یکیش حوزه دانه‌های روغنیه. و بعد وقتی تو بعضی جاهای دیگه بهره‌وری افزایش پیدا کرد، ممکنه یه سری از اراضی هم آزاد بشه که بتونه مجدد بیاد برای کشت دانه‌های روغنی. ما این رو تو چند جای به اصطلاح مختلف در بودجه 1401 به عنوان حمایت از ورود دانش به عرصه کشاورزی و افزایش ذریع به تأثیر دانش در حوزه کشاورزی این رو دیدیم. انشالله با به اصطلاح اتفاقاتی که میفته، اون قانون به اصطلاح امنیت غذایی، تقویت امنیت غذایی که ما مصوب کردیم، انشالله دیگه نهایی میشه، با مجموع این کارا بتونیم از تولید کننده هامون حمایت کنیم که نهایت برسیم به اون خودکفایی که مد نظر است تو اوضاع مختلف. انشالله این کارا.
خیلی ممنون از شما. من فقط یه نکته جمع‌بندی بگم، آقای بازرگان شما اون ابتدای بحث یه نکته خیلی جالبی گفتن که حیف است که شما نشنوید، گفتن که عمده کشاورزای ما که در حوزه دانه‌های روغنی فعال هستن از کمباین غلات استفاده میکنن، که خود همین موضوع باعث 20 درصد پرتی میشه. به نظر میاد که اگه میخوایم تو حوزه بهره‌وری تمرکز کنیم، خوب هستش که در بحث زیر ساخت هم مجلس ورود کنه و کمک کنه.
ان شاء الله اینم ورود.
خیلی ممنون، تشکر از شما و وقتی که گذاشتید. تشکر،
سلامت باشید، خدا حافظ.
خب آقای بازرگان مسئول، با شما ادامه بدیم. نکاتی رو مطرح کردن، یک خبری دادن، بحث خرداد تیر که بالاخره نرخ خرید تضمینی قرار تغییر بکنه و به همون 23000 تومان که شما اشاره کردید برسه. نظر شما چی هستش؟ بفهم
ببینین، این که دولت موظفه طبق قانون خرید تضمینی قبل از شهریور هر سال قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی رو اعلام بکنه، به دلیل اینکه کشاورز وقت داشته باشه بتونه برنامه‌ریزی بکنه که چه محصولی کشت بکنه. ببینین متاسفانه من خدمتون بگم که تفکر در حوزه کشاورزی هنوز تفکر معیشتی هست، هیچگاه به این دید نگاه نشده که یک مزرعه، یک فعالیت کشاورزی یک بنگاه اقتصادیه و این بنگاه اقتصادی در نهایت شما یه تابلوی سود و زیان خواهید داشت، یه نمودار سود و زیان خواهید داشت. کشاورز نمیتواند از جیبش هزینه بکنه و در نهایت با ضرر از مزرعه بیرون بیاد. این یعنی نابود شدن امنیت غذایی که ما سالهاست داریم این هشدار رو میدیم. دولت کار خوبی که در این حوزه کرده اصلاح نظام یارانه هاست که کار بسیار ارزشمندی بوده و جای تقدیر داره. اما در خصوص قیمت گذاری شما وقتی میفرمایید تیر قرار است اتفاقی بیفته، برای سال 1401-402 این اتفاق داره میفته، اینکه بر اساس قانون دولت موظف این کار رو بکنه. اما اون چیزی که امروز ما بهش نیاز داریم، ببینین من ابتدای عرایزم گفتم نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده است. وقتی کارخانجات روغن، چرا کارخانجات روغن 35,000 تومان اعلام میکنن قیمت خریدشون رو و قیمت خرید تضمینی دولت 15,000 تومانه، یعنی اینقدر فاصله بین خرید کارخانجات هست. دلیلش این هست که کارخانجات به عنوان بنگاه، یک بنگاه اقتصادی، سود و زیان خودشو داره میبینه، داره حساب میکنه، میگه که من نسبت به واردات روغن خامی که بیارم تبدیل بکنم یا دانه‌های روغنی که بیاد تبدیل بشه به روغن، با افزایش قیمت جهانی روغن اصلا منطقی نیست. پس چه تصمیم میگیره؟ میگه اینور نظام یاران‌ها تغییر کرده، یک روغن 17,000 تومانی کلزا امروز شده نزدیک 100,000 تومان. خب به صرفه است که کیلو 23,000 تومان و بلکه بالای 25,000 تومان خرید بکنه کارخانجات. ما خواهشمون از دولت اینه که بنابر قانون خرید تضمینی، من این رو اضافه بکنم، دولت میگه من 15,000 تومان میخرم، اگر کسی از شما نخری، یعنی شما مجبور نیستید به دولت بفروشید. خب به خاطر همین الان کشاورز میتونه دانای روغنیشو یا کلزاشو به کارخانجات روغن بده، اگر کسی ازش نخره دولت به این مبلغ برمیداره. خب خواهش ما از شورای قیمت گذاری و دولت این هست که این گپ ما به تفاوت 15,000 تومان با 23,000 تومان رو ببینه. کما اینکه ما کشاورزانمون در استانهای جنوبی مثل استان خوزستان کلزاشونو با مبلغ 15,000 تومان تحویل دادن و امروز کارخانجات با 23,000 تومان دارن خریداری میکنن. این رو نیازه برای اینکه اون مباحث حقوقی و قانونیش رفع بشه، دولت به همین به یک باره نمیتونه ما به تفاوت رو پرداخت بکنه. باید حتما شورای قیمت گذاری اصلاح قیمت بزنه و بر اساس اصلاح قیمت شورای قیمت گذاری بتونه قیمت رو تغییر بده، اون ما به تفاوت اون وقت دولت میتونه پرداخت بکنه بر اساس قانون خرید تضمین. ما خواهشمون از دولت این هست، از وزیر مترجمات کشاورزی که این جلسه، این شورا تشکیل بشه، این قیمت تغییر بکنه، که اون بخشی هم که کلزاکاران استانهای جنوبی ما که کلزاشون رو تحویل دادن، اون ما به تفاوتشون بتونه لحاظ بشه و رغبتی باشه برای تولید در سال آینده. فقط من این رو اضافه بکنم، دولت اگر قرار است حمایت بکنه، طرح‌های شفافش رو باید اعلام بکنه، مشوق‌های شفاف در حوزه تولید دانه‌های روغنی. من حالا پیشنهاداتی دارم به عنوان راهکار اینجا عرض
در جمع‌بندی. خوبه که در جمع‌بندی بمونه،
در جمع‌بندی بهش برسیم. من در خدمت هستم.
خیلی ممنون آقای توکلی، در خدمت شما هستیم. نکات مختلفی مطرح شدش، خود شما هم به بحث حضور بخش خصوصی خیلی اشاره داشتید، به سرمایه‌هایی که از طرف بخش خصوصی وارد شده، نکاتی هم راجع به امنیت غذایی هم بالاخره اینجا مطرح شدش. می‌خواستم نظر شما رو بشنوم راجع به نکاتی که آقای عباسی مطرح کردن. بفرمایید.
جناب دکتر عباسی، نگاهشون نگاه قانونگذاری و حاکمیتی به موضوع نگاه میکنه، ولی من از نگاه تولید به قضیه نگاه میکنم. وقتی ما کشاورزا رو مسئول امنیت غذایی بدونیم، فرد کشاورزا سربازای امنیت غذایی ما هستن. اگر ما بخوایم سربازامون رو حفظ کنیم، باید معیشتشون و استعداداتشون و هزینه هاشون رو باید حفظ کنیم. این نمیشه که من سرباز بدون فشنگ، بدون اسلحه مناسب بتونم امنیت رو تامین کنم. بنابراین بعد میگردم به عرض اولم، باید تناسب هزینه تمام شده و قیمت گذاری تضمینی باید اینا رعایت بشه و تخصصی و علمی باشه، که من سرباز اول قدرت حفظ خودم رو داشته باشم، بعدا قدرت حمایت از مجموعه رو داشته باشم. اینه که من تاکید می‌کنم، کرارن در جاهای دیگه هم تاکید کردم، اگر قرار من کشاورز این امنیت رو تأمین کنم، باید اقتدار سیاست‌گذاری هم داشته باشم، اقتدار حضور در سیاست گذاری هم داشته باشم، جایگاهمو در این سیاست گذاری ببینم. چرا 99%, 95% سیاست گذاری در دست دولت ها و حاکمیت, 95% اشتغال در دست و سرمایه در دست, یعنی دقیقاً برعکس هست. ما میخواییم این تناسب درست بشه. ما بعضی ها میگن ما 100 تا 150 تا مشکل داریم, ولی من میگم ما 5 تا مشکل داریم. این 5 تا مشکل رو اگه حل کنیم, اون 150 تا مشکل خود به خود حل خواهد شد. ما یه نظام گذشته‌ای داشتیم, یه مالکیت رعیتی داشتیم. در این تناسب گاهن هم رعایت نمی‌شده که منجر به اینجا شد. ما تناسب‌ها رو وقتی چیز کنیم, حقوق همه رو رعایت کنیم, دولت به عنوان متولی ام هدایت کننده, حمایت کننده و نظارت کننده وظیفه خودش رو داشته باشه, دخالت در بخش خود چیز نکنه, اختیار رو واگذار کنه به بخش خصوصی. این ما چند ساله داریم می‌گوییم تفویض اختیار به بخش خصوصی, ولی اتفاق نیفتاده. ما باید ریشه ها رو درست کنیم. ریشه ها رو وقتی درست کنیم, طبیعتاً خود شاخه ها درست میشه. در بخش حقوقی میگه اصل اگر مبدا بر فساد باشه, فروعات تمام فاسده, باطله. ما خود ما جایگاهمون مشخص نیستیم. به عنوان فرمایششون میگه بنگاه اقتصادی, ما جایگاهمون متزلزله. ما باید جایگاه خودمون رو حفظ کنیم در بخش تولید, در بخش سیاست گذاری, در بخش حاکمیتی و دولت ها به تبع آن. جایگاه بخش خصوصی رو باید ارتقا بدیم. وقتی ارتقا دادیم, من تولید کننده تشخیص میدم چی به صلاح خود تولید کننده هستش, چی به صلاح هم هستش, و اینطوری نیستش که من دشمن جامعه باشم. طبیعتا من زمانی میتونم محصولم رو عرضه کنم که جامعه داشته باشم. بر اساس این تناسب ها رو من بزرگترین چالش رو در بخش تولید و در بخش قیمت گذاری این عدم تناسب ها داریم. وقتی تناسب ها رعایت بشه, عدالت ها رعایت بشه, شما بدونی فلسفه عدالت و بی‌عدالتی اینه که هر کسی در جایگاه خودش نباشه عین بی‌عدالتیه, هر کسی در جایگاه خودش باشه این عدالت هسته.
درست, ما اینو قبول داریم, مشکلی نداریم. اما خب اگه میشه یکم راجع به خود آینده این دانه‌های روغنی هم بحث کشش صحبت کنید. ببینید وقتی که قرار هستش که نرخ ها مثلا تا امروز 15,000 تومان بوده, آقای بازرگان میگن که کارخانجات بالای 25,000 تومان و 30,000 تومان اینا صف هستن جلوی کشش. بله, برای نرخ های بالاتر صف هستن. این تحلیل شما از این وضعیت جدیدی که درش قرار گرفتیم خیلی مهمه. به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ آیا کشاورزا به سمت تولید این حوزه خاص میره؟ آقای بازرگان میگن که نمیرن و ممکنه که با سیفیجات و اینها جابجا بشه. تحلیل شما هم همین هست. آیا با وجود اینکه نرخ افزایش پیدا کرده و ما یک مشتری بالقوه کارخانجات تولید روغن داریم, بازم به صرفه نیستش تولید دانه‌های روغنی؟ بفهم.
من نظرم این هستش, هر چیزی بر پایه اصول و علمی و تخصصی باشه مطلقاً زیانده نمیتونه باشه و قابل توسعه هست.
دولت میگه ما نمیخوایم دخالت کنیم.
دولت دخالت نکنه. ساختار و وظیفه ساختارسازی به عهده دولته. ساختار رو جوری تنظیم کنه. ما یا خودمون باید مرجع باشیم یا باید متابع مرجعیتی باشیم. خب بیایم جهانی رو نگاه کنیم, ببینیم جهانی چه جوری به موضوع نگاه کرده. اگه خودمون میتونیم حلش کنیم که حل کنیم, اگه نمیتونیم در کسایی که صاحب نظر در این محصول هستن ببینیم چه جوری به قضیه نگاه کردن, به این اقتصاد, به این شغل چه جوری نگاه کردن, بریم از اونها تبعیت کنیم با تکمیل کردنش با سیستم داخلی. وقت کلزا یه دانه خاص هست. این نیستش که ما در تمام اقلیم هامون بخوام اینو توصیه کنیم. اینو در خیلی از چیزا حتی باید ممنوعش کنیم, در خیلی از اقلیمامون ممنوعش کنیم. جواب در مقابلمون که ممنوع میکنیم, در خیلی اقلیمامون حمایت مضاعف ازش بکنیم,
ترویج بشه,
ترویج بشه. این موضوع هست. ما ریشه یابی باید بکنیم.
در این حوزه جهاد کشاورزی نقش فعالی داشته؟
متاسفانه نه. تخصص آنچنانی ما داشتیم در مخصوصا در کلزا, در روغنی ما داشتیم تخمه
اولا تخصصی
تخصص در مخصوصا در کلزا تخصص آنچنانی ما نداریم. ما در تخمه پنبه دانه داشتیم. ما زمانی تولید روغن ما پنبه دانه بوده, دانه های دیگه روغنی بوده, ولی کلزا چون نو هستش, ما تناسب ها نه کشتش و نه اقلیم شناسیمون و نه توصیه هامون رو رعایت نکردیم. یه دستور العمل وزارتی اومده برای کل استان هامون, توصیه کرده سهمیه بندی کنه این استان اینقدر, این استان, در صورتی که بعضی استان ها ما اصلا مزیت کشتش ندارن ولی توصیه کرده. اینا چالش های ما اینجاست. یه کارهای فرمولای ریزیه که ما رعایت نمی کنیم. دستوری عمل کردن در اقتصاد بدترین روش هستش. ما اینا خود عدم موفقیتمون معلول سیاست گذاری غلط هستش.
خیلی ممنون آقای بزرگ، من بازم نسبت به نکته‌ای که الان نظر شخصی هست، شما استاد این حوزه هستید، نسبت به نکته‌ای که فرمودید که بالاخره به نظر میادش که یک اعلام خطری کردید، ممکن هستش که اون 10% که از محل تولید داخل تامین میشه و کشاورز به اون سمت نره، یک مقدار